این مختلفی رو داریم. همجور که آقای پوریان هم اشاره کردن، ما مهمترین اشکالمون این است که این قوانین رو یا اجرا نمی کنیم یا ناقص اجرا می کنیم. عرض کردم همجور که شما هم به درستی اشاره داشتید، صادرات دام زنده به همین راحتی ها نیست، پیچیدگی خاص خودش رو داره، استانداردهای بهداشتی داخل کشور رو داره، استانداردهای بهداشتی بازار هدف رو داره. و از همه اینا مهمتر که بیایم این است که ما با صادرات دام هم راه تنفس تولید کننده رو باز میکنیم، درستم، هم راه تنفس مراتعمون رو باز میکنیم. ما در شرایط خوشسالی که نیاز داریم که مراتعمون رو حفظ کنیم که سال آینده بتوانیم دوباره زنجیره تأمینمون رو به کار بندازیم، رو داره از دست میدیم.
خب من یه چیزی رو بپرسم، این سوال مشترک میپرسم. ببینید، این که دامداران ما وسط میدان پرورش در مرکز پرورش دام یا عشایر ما که یک سوم رو دارن تولید میکنن در مراتع و دشت و کوه ها باشن، به هر حال این یک پدیده عملی و عملیاتی میدان کاره. ولی اصلا نمیتونم الان که داریم صحبت میکنیم در سال 1401 و 10 آگوست 2022 خیال کنیم که کشور از نظر دانش طراحی و مدیریت این صنعت فقیره.
نه، ما صادر کننده خدمات فنی مهندسی در این زمینه میتونیم باشیم که هستیم.
من یه چیزی بالاتر میخوام نگاه کنم، میخوام بگم که ما با همه تغییرات اقلیمی، آخرش سیل دیگه، یعنی تأسف بارترین و اشکبارترین صحنه تلف شدن دامها در سیل بود، درسته، و پدیده های دیگه. ما به نظر میاد ما تو اینجا تاب‌آوری داشتیم، چطور حالی که تونستیم با این تاب‌آوری به مازاد برسیم؟ من میگم اصلا مازاد ما 1,000,000، خود همین هنر میخواد برای ورود به هر بازاری.
بله،
کجای کاریم؟ آقای پوریان میخواید شما بفرمایید، آقای دکتر هم در استودیو.
بله، عرضم به خدمت شما، من دوست داشتم این نکته رو اضافه کنم. به هر حال من فکر کنم قدیمی ترین صادر کننده تو بحث دام باشم. یک چیز خوبی که هست، بازارهای حوزه خلیج اساساً و عملاً دست ایرانیاست. این یک
منظورتون خلیج فارس دیگه آقای؟
بله، خلیج فارس.
بله،
و اینه که الان ما هم تو بازار کویت، هم عمان و حتی همین قطری که دوستان اومدن باش قرار داد بستن و امارات، همیشه دام ایرانی بدون قیمت بوده، به این معنا که همیشه براش قیمت تعریف نشده و قیمتش بالاتر از تمام دامهای سایر کشورها. این یک نکته ایست که باید دوستان بهش اهمیت بدن. دلیلش اینه که ما اونجا خودمون در واقع داممونو نه به دست شرکت‌های در واقع عربی، بلکه خودمون اونجا هزینه می‌کنیم، اونجا جایگاه داریم و عملاً دام ما هم نسبت به ترک، هم نسبت به گرجستانی، هم نسبت به ارمنستانی، پاکستانی، سومالیایی و سودانی که بیشترین حجم دام رو توی حوزه خلیج تشکیل میده، دام ایرانی بالاترین قیمت حتی دام ضعیفش. این خودش یک کسنه. پس بنابراین توی ایرانی ها هم توی صادرات هم توی واردات جایگاه ویژه‌ای تو منطقه دارن که اصلا تا الان دیده نشده تو این بحث. همینطور که آقای قاسمی گفتن، ما اتفاقا تجربه‌مون نسبت به خیلی ها بسیار بسیار بیشتره. شما ببینید الان تو بحث ترانزیت، تنها کشوری که داره ازش ترانزیت دام داره انجام میشه و ایرانی ها انجام، فقط ایرانی ها هستن دارن انجام میدن که از سمت کشور CIF داره قشنگ میره سمت حوزه خلیج. اما ما متاسفانه با اون کسی که اومده و در واقع اختیار امور دست خودش گذاشته مدیریت داره میکنه، مدیریتش مدیریت درستی نیست. مثلا ما پارسال برای قیمت ایرانی تعریفی کشه 3.5 دلاره، در صورتی که قیمت دام ما توی بازارهای اونور 5.5 تا 5.20 سنت فروش میرفت. پس 3.5 دلار اینجا تعریف شد براش. این 3.5 دلار عملا ارزش قیمت دام رو ما نیاورد پایین، ولی این نشان از بی‌تخصصی سیستم های وقت به وزارت جهاد بود که میان چنین قراردادهایی را با شرکت های درجه 3 و درجه 2 اونوری میبندن. توی بحث صادرات، من خدمت شما گفتم،
البته همه مواردی که داریم مطرح میکنیم که خطاب به وزارت جهاد هست، وقت براشون محفوظه برای پاسخگویی به اندازه کافی، اگر پاسخگو باشن حتی بیشتر از اونچه که الان داریم موضوع مطرح میشه، فرصت خواهند داشت برای توضیح به افکار عمومی و شنوندگان.
بله، انتظار این بود. ببینید شما گفتید 1,000,000، من میگم 1,000,000 نیست، میگم 500,000 رد. ببخشید 500,000 رد مگه صادراتش حجم پولی که جابجا میشه. شما ببین ما الان مکانیزم صادرات، مکانیزم تجارت سخته. شما برای در واقع یک رأس 40 کیلوگرمی باید 120 دلار برگردین داخل مملکت. خب پس من اولین از برگشت ارزش گرفته، از هزینه های جانبی مختلفی که الان صادرات، صادرات بی هزینه ای نیست، صادرات پر هزینه است. خب من صادر کننده، من سرمایه گذار که میام این وسط این کار انجام بدم، علی رغم ریسکا میام دام زنده موجود در دام در دامداری های خودمون با قیمت مناسب از دامدارمون، همین که من مستقیم و در لحظه نقدینگی بهش تزریق میکنم، خودش این یک حسنه. این سبب میشه این دامدار من بره دنبال کارهایی که مختص تولیده. اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم این کار محدود کردیم. در کنار اون من دولت که به من وظیفه دادی خرید تضمین کنم، من عمرن خرید تضمین نمی کنم. چرا؟ نه سرمایه‌شو دارم نه پولشو دارم. دو، من دولت میگم، من خودمو دارم دولت خطاب میگم. خب و نه اینکه مکانیزم درستی برای خرید تضمینی دارم، من فقط یک قلم از این دام ها رو میخرم، فقط دام چاق بره نر گل گله رو ور میدارم، مابقی دام ها مثل میش و پس پیر میش و مثل بز و میش و نمی همه اینا رو میذارم سر دامدار بمونه، در صورتی که قیمتش خیلی پایین تر از اون چیزیست که الان شما فکر مونید. لاشش تو بازار داخلی تهران داره به اسم قیمت به اسم بره داره گوشتش فروش میره، قیمتش بالاست اما خودش قیمتش 30 تومنه. ببینید پس من اومدم برای دامداریم هیچ مدیریت خوبی تعریف نکردم. ما مکانیزم خرید تضمینی من اشکال داره. مکانیزم خرید تضمینی من باید بیام مازاد مجموعه دام دامدار خودم رو بخرم. الان ما تو این شرایط، من دامدار انجام مهندس، من حتی کارم پروار بنده،
من چون مهندس هم نیستم دارم
پروار کردم، در واقع سالانه 40 تن یا 50 تن میخوام گوشت داخل مملکت بدم، وقتی بازار داخلی ندارم اینو از من بخره، به نظر شما وقتی ضرر میکنم توی این صحنه میمونم یا خارج میشم؟ طبیعتا
مسلما وقتی به ضرر میرسم
من صنعت رو فراهم کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر قاسم، فرصت خیلی محدوده. نه نه خواهش میکنم، چون من با آقای پوریان باز هم مسابقه هایی رو داشتم، هر چی فکر کردم جای دیگه هم با دوستان میشینم صحبت میکنیم، میگم چاره کار تشکیل تعاونی های حرفه‌ای تخصصی با مهارت دانش محور و دارای استراتژی عملگراست که بتونه نظام تولید تا مصرف رو در ایران یک سامان نوعی بده، و جز این شاید ما به یک کجراهی میریم که آخر سر تش معلوم نیست چی میشه. توضیح شما با توجه به نقطه‌ای که مطرح میکنم و اشاره‌ای که کردیم چیه؟ یه جنبندی هم بفرمایید.
ما در بخش تعاون عرض به خدمت شما که زنجیره در واقع تأمین و زنجیره توزیع رو داریم. زنجیره تأمین و توزیع الان مدت هاست کنار هم نشستیم و داره حول یک محور مشترک در واقع این کار رو داره انجام میدیم.
یعنی یک بازطراحی برای یک ساختار نو،
برای ساختار نو
تولید، زنجیره تولید تا توزیع،
زنجیره تولید تا توزیع، چون ما تیکه‌های مختلف رو در بخش داریم ولی این پازل‌ها، این تیکه‌های پازل رو کنار هم به درستی نچیده بودیم که الان داره این اتفاق میفته و داره این به قول فرمایش جناب عالی بازطراحی رو میکنیم که زنجیره تأمین و زنجیره توزیع و در نهایت زنجیره ارزش رو در بخش شکل بدیم، واسطه های غیر ضرور رو حذف کنیم، هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده.
واسطه ها باشن، این میدان میدان کاره.
غیر ضرور
بله 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 عرض کردم بله. اگر که توی زنجیره جایی وجود داره کسی نقش آفرینی کنه
ما الان ساختاری که پیش بینی کردیم، در این ساختار در ابتدای حلقه تولید کننده، بعد میایم حلقه بعدی کشتارگاه، بعد فراوری ها هست، بعد زنجیره در واقع توزیع و در نهایت زنجیره
و دارای شناسنامه هویت
و دارای شناسنامه هویت و
بسیار خوب. قطب‌های تولید و قطب‌های مصرف هم میتونه امروز با فناوری‌های هوشمند ارزیابی بشه. شما نگاه کنید که داستان نان رو با یک فناوری معمول تونست از نظر مدیریت چه اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار بگذاره. به نظر میاد که همه جا میتونیم این مدیریت رو الگو بگیریم،
ولی خب مدیریت می‌خواد
تعاونی ها پیشگام بشن. قانون اساسی پشت تعاونی ها ایستاده، ما نتونستیم از ظرفیت تعاونی ها استفاده کنیم.
چون ما در بخش تعاون سند بخش تعاون رو داریم، سند توسعه بخش تعاون رو داریم، پایشی که کردیم در طی 10 سال گذشته کمتر از 12% اجرایی شده.
درسته؟ بسیار خوب. به هر حال ما پرچم داره بخش تعاونیم و میدونیم که اخشار ضعیف رو با درآمدهای بسیار کم گرده هم میاره برای توانمند شدن. بله به همه باید بگیم واقعا قانون اساسی پشت این بخش ایستاده به طور کامل و میتونه جلوه متفاوت از نظر اجتماعی اقتصادی در ایران.
خوب است این ایام یادی بکنیم از معمار بخش تعاون شهید بهشتی
رحمت الله علیه. خیلی متشکرم آقای پوریان، از شما ممنونم، از شما دکتر واسمین خیلی متشکرم، از شما شنوندگان گرامی متشکرم. میتونید اصلا نظر کنید 30637 برنامه امروز بازارگاه رو به پایان میبریم. اوقاتتون بخیر، خداحافظ.
لحظه عشق در سجودی دیگرم من، در پس پرده غرق جودی دیگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دیگرم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یک نکته،
یک استاد.
محمد حسین ادیب، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
اتفاقی در دنیا افتاد که این با نظم پولی جهان مغایرت ساختاری داد. برای اولین بار یورو در تراکنش‌های بین بانکی سوئیفت از دلار پیش گرفت. یه نظم پولی در دنیا ایجاد شد در سال 1931 که مبتنی بود بر این که پول واسطه دلار باشه. البته پولهای دیگری هم بود ولی نقش برتر با دلار بود. در آذر 99 در اوج بحران کرونا یورو از دلار پیشی گرفت. این برای کسانی که نظم پولی جهان را میشناسند، این به معنای وارونه کردن میز بازی بود و این به معنای به هم ریختن نظم پولی بود که از سال 1931 در جهان ایجاد شده بود و روشن بود که آمریکا غیر ممکنه که این تغییر نظم رو بپذیر. قطعی بود که واکنش دلار رو به همراه داره و واکنش دلار الان خودش رو نشون داد. الان ارزش بورس منطقه یورو معادل 25 سال قبله. یک بار کیسینجر گفته بود که عرب ها رو هر 40 سال یک بار باید برگردوند به نقطه قبلی. به نظرم میاد که به خاطر سالمند بودن فراموش کرده بود که بگه اروپایی ها هم 25 سال یه بار باید برگردون به نقطه قبلی. و اتفاقی که در زرع دوم افتاد، یورو بعد از جنگ جهانی دوم نبوده، یورو از حدود سال 2000 ایجاد شد، کمی قبل از 2000. ولی اگر که یورو رو باز تولید کنن به قبل، یعنی اون دوره‌ای که مارک بوده، همه اینا رو تبدیل کنن، یورو ارزشش الان با سال 1953 یکیه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که اروپا با خاک یکسان شده. یعنی ارزش پول اروپا الان با ارزش این منطقه در بعد از جنگ جهانی دوم یکیه. به عبارت دیگه هیچ چیز بدتر از یورو نیست و کسانی که از یورو به عنوان ارز ذخیره استفاده کنند، این سقوط پیامش اینه که دلار باید ارز واسطه باشه در دنیا. اتفاقاتی که در بازار جهانی افتاد و دلار تقویت شد، باید طلا بیشتر از این کاهش ارزش پیدا میکرد، ولی نکرد، چون طلا خیلی خوب تر از یورو. طلا نباید خوب تر از دلار باشه، اما اگر که طلا خیلی خوب تر از یورو باشه، این زهر بازی رو میگیره و به میزانی که طلا باید کاهش ارزش پیدا میکرد، کاهش ارزش پیدا نکرد، چون طلا خیلی خوب تر از یورو بود. به فهم من اروپایی ها در طی 20 سال گذشته در دو نقطه دو خطای راهبردی داشت. یکی در فروپاشی سال 2001 وقتی که اقتصاد امریکا دچار فروپاشی شد و در اروپا اتفاقی نیفتاده بود، راه حل این بود که اروپایی ها نرخ بهره رو پایین می آوردن و فشار از رو اقتصاد اروپا بر می داشتن، بحران از امریکا به اروپا سرایت نمی کرد. مدام بانک مرکزی اروپا تحلیل داد و اطلاعیه داد که این بحران مربوط به امریکاست و ارتباطی به اروپا نداره و نرخ بهره رو کاهش ندادن تا فروپاشی به اروپا هم کشیده شد و خانواده‌های اروپایی 15000 میلیارد دلار ضرر کردن. این دوره هم یک دفعه اروپایی‌ها وسط بحران کرونا تصمیم گرفتن که حالا شاید هم ناخودآگاه بود یا آگاه که نظم پولی جهان رو تغییر بدن. این واکنش دلار رو به همراه داشت. واکنش دلار تضعیف شدید اقتصاد اروپا بود و البته این به نفع طلا بود. این یک مطلب. و البته یه نکته هم شد تو پرانتز بگم، چون اروپا برگشت به 25 سال قبلش، یه از یه فروپاشی مالی که انتظاری بیش از این نیست که ارزش بازار سرمایهش برگرده به 25 سال قبل، چون در واقع یک فروپاشی مالی در اروپا اتفاق افتاد، معناش اینه که این از فشار به اقتصاد جهانی کم میکنه. درست مثل اینکه در سال 98 همه میگفتن که در جهان فروپاشی میشه، بعد در شرق آسیا فروپاشی شد و فروپاشی در شرق آسیا زهر بحران در اقتصاد جهانی رو گرفت، اینو به تأخیر انداخت، به جا سال 98 2001 فروپاشی شد، مانع فروپاشی نشد ولی اینو به تأخیر انداخت.
عزیزان عصرتون بخیر باشه، ساعت 16:19 دقیقه است. امیدواریم که همچنان شنونده ی رادیو اقتصاد باشید. امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. امیدواریم که فرصتی باشه که نگاهی به صحیفه سجادی بندازیم و از دعاهای ایشان بهره مند بشیم. هنوز از محرم بیرون نشدیم و هنوز سینه هامان در عزای سید الشهدا ماتم زده و چشم هایمان اشکبار است. شاید شنیدن این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام بهترین مرهم برای دلهای سوخته دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشد که فرمودند آنگاه که اصحاب امام حسین علیه السلام شهید شدند و ایشان تنها ماندند، فرشتگان به سوی خدا زجه زدند و گریه کردند و گفتند پروردگارا، با حسین علیه السلام پسر پیغمبرت چنین رفتار کنند؟ پس خداوند نور حضرت قائم عجل الله تعالی فرج و شریف را به آنها عرضه کرد و فرمود یا مهدی، انتقام او را خواهیم گرفت. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. از شما دعوت میکنم برنامه کوتاه قوانین رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
قوانین اقتصادی
به نام خدا و با سپاس از عنایتی که دوستان عزیز شنونده به مباحث دارند. گفتیم برای توضیح ماده 10 باید به مقررات دیگر از جمله آیین‌نامه هم رجوع بشه. عرض کردیم که در ماده 10 قانونگذار در صدد این بوده که برای بعضی گروه‌های خاص تسهیلاتی در واردات و صادرات مقرر کنه و بعضی تشریفات رو برای اونها نادیده بگیره. در خصوص مبادلات مرزی گفتیم که ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی لازم نیست. به این نکته در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اشاره شده. در اونجا قید شده ورود کلیه کالاهای قابل ورود، اما از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت و معدن هست. یکی از اون موارد استثناء کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت‌های تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی است که در همین آیین‌نامه می‌آید و در حدود مقرر آن. پس بنابراین کالاهای مورد نیاز این گروه‌هایی که خوندم نیاز به ثبت سفارش ندارند. در بند 5 از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به یک تسهیلات دیگه اشاره شده. معافیت از داشتن کارت بازرگانی. دوستان عنایت دارن مبادلت به امر بازرگانی نیاز به کارت بازرگانی داره و کسی که کارت بازرگانی داره نمیتونه کار بازرگانی خارجی انجام بده. اما در بند 5 از ماده 10 آیین‌نامه مواردی معاف شده، از جمله شرکت‌های تعاونی مرزنشینی که کارت مرزنشینی دارن برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوطه و در حد تعداد و مقدار و ارزشی که تعیین شده و صدور کالاهای ما به ازای کالاهای وارداتی برای مبادرت به این کارها نیاز به کارت بازرگانی نیست. ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در ترددند، اینها هم برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودشون در حدود و تعداد و مقدار و ارزشی که در مقررات تعیین میشه نیاز به کارت بازرگانی ندارند. و همچنین پیلوران، اینها هم برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خودشون و استانهای همجوار در صورتی که کارت پیلوری اخذ کرده باشند و قبلا از اداره بازرگانی شهرشون به استان مربوطشون مجوز ورود گرفته باشند، اینها هم نیاز به کارت بازرگانی ندارند.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
من با غم خود ناله ها را زنده کردم، آهی کشیدم گریه ها را زنده کردم. من ابتدا بر خطبه امه نبودم، من ابتدا خون شهید کربلا را زنده کردم، استاد عشاق حرم به چربابم، استاد عشاق با یک دم خود نینوا را زنده کرد، با دامن امه چو پوشان دم سرم را، با دامن امه چو پوشاندم سرم را، هر جا که شد حجب و حیا را زنده کرد، هر جا که شد حجب و حیا.
رسیدیم به ساعت 16:30 دقیقه. از تهران بر رادیو اقتصاد دعوت میکنم تابلو واردات رو بشنوید.
واردات.